ساعت 22 این صدای رادیو فرداست. بیستم فروردین ماه سال 1396 خورشیدی برابر با نهم ماه آوریل سال 2017 میلادی است. شب شما شنوندگان گرامی رادیو فردا به خیر و خوشی. سلام گرم یکایک که ما در رادیو فردا به یکایک که شما شنوندگان گرامی در گوشه و کنار ایران و جهان به مجله شبانگاهی ما خوش آمدید. الهی روانشاد هستم. شما رو در این مجله با حاصل تلاش همکارانم همراهی خواهم کرد و فرهنگ قدیمی در صفحه نخست این همکاران اینجاست با تازه ترین خبرها. البته که با خبرها آغاز میکنیم. بشنویم از اون.
با درود فراوان، نیکی هیلی نماینده آمریکا در سازمان ملل میگوید تا زمانی که بشار اسد در سوریه در رأس قدرت است، پیدا کردن راه حل سیاسی برای این کشور جنگ زده ممکن نخواهد بود. او افزوده است در این حال باید داعش را در هم کوبید و به نفوذ ایران خاتمه داد. خانم هیلی در مصاحبه با شبکه خبری CNN گفته است در حالی که بشار اسد در رأس حکومت است، هیچ راهی نیست که بتوان به یک راه حل سیاسی در سوریه دست پیدا کرد. نیکی هیلی همچنین گفته است خارج کردن اسد از قدرت تنها اولویت نیست، نابودی داعش نیز در اولویت‌های آمریکا قرار دارد و همچنین به گفته او باید به نفوذ ایران خاتمه داد و در نهایت به سوی یک راه حل سیاسی رفت. این سخنان یک روز پس از آن بیان شد که خانم هیلی تاکید کرده بود آمریکا آماده است دست به اقدامات بیشتری علیه حکومت مرکزی سوریه بزند، هرچند ابراز امیدواری کرده بود که نیازی به چنین چیزی نباشد. در خبر دیگر، حسن روحانی رئیس جمهوری ایران روز یکشنبه با بشار اسد رئیس جمهوری سوریه تلفنی گفتگو کرد. تلویزیون دولتی سوریه گفته است که در این گفتگو رئیس جمهوری ایران حمله موشکی اخیر آمریکا به سوریه را نقض آشکار حاکمیت سوریه دانسته و گفته است ایران همچنان از دولت سوریه حمایت می‌کند. بشار اسد رئیس جمهوری سوریه هم در این گفتگو هدف آمریکا از حمله اخیر را افزایش روحیه گروه‌های تروریستی خوانده است. روز یکشنبه ساعاتی پیش از انتشار خبر این گفتگو، حسن روحانی در یک سخنرانی در تهران به شدت از حمله آمریکا به سوریه انتقاد کرده بود. بامداد روز جمعه آمریکا در واکنش به حمله شیمیایی هفته گذشته در استان ادلب سوریه با 59 موشک پایگاه هوایی شعیرات را که در اختیار دولت سوریه است هدف قرار داد. در همین رابطه مقتدی صدر یکی از روحانیون پرنفوذ شیعه در عراق خواستار کنارگیری بشار اسد از قدرت در سوریه شد. این نخستین درخواست یک رهبر روحانی شیعه عراقی برای کنار رفتن بشار اسد از قدرت محسوب می شود. آقای صدر از بشار اسد خواست قبل از اینکه فرصت از دست برود با اتخاذ یک تصمیم به گفته او تاریخی و شجاعانه و به خاطر عشق به سوریه از قدرت کنارگیری کند. مقتدی صدر در این حال مداخله نظامی آمریکا در سوریه را بیفایده دانست و گفت که این اقدام ممکن است باعث تقویت گروه حکومت اسلامی شود. در ایران علی مطهری نایب رئیس مجلس در تذکری به وزیر اطلاعات خواستار توضیح این وزارتخانه درباره علت بازداشت طولانی مدت هنگامه شهیدی روزنامه‌نگار و فعال سیاسی شد. به گزارش خبرگزاری اسنا، آقای مطهری در تذکری مکتوب که در جلسه علنی روز یکشنبه مجلس قرائت شد از وزارت اطلاعات درباره علت بازداشت هنگامه شهیدی توضیح خواست. هنگامه شهیدی روز 19 اسفند سال گذشته در شهر مشهد بازداشت و به بند 209 زندان اوین در تهران منتقل شد. بر اساس گزارش‌ها وی از زمان بازداشت اعتصاب غذا کرده است. علی مطهری در 25 اسفند سال 95 نیز به وزیر اطلاعات ایران به دلیل بازداشت مدیران کانال‌های تلگرامی و حبس دوباره احسان مازندارانی، مدیر مسئول سابق روزنامه فرهیختگان، هشدار داده و او را تهدید به استیضاح کرده بود. خانم روانشاد،
سپاسگزارم. تازه ترین خبرها رو از همکارم فرهنگ قویمی شنیدیم و گزیده‌ای از آنچه در این مجله برایتان گردآوری شده است. یک فوریت طرح اداره و نظارت بر صدا و سیما در مجلس به تصویب نرسید.
لازم بوده که قانون اداره صدا و سیما اصلاح بشه و این کار از سال 68 تا امروز انجام نشده. اکنون صدا و سیما بدون قانون داره اداره میشه.
صدای علی مطهری نایب رئیس مجلس شورای اسلامی را میشنیدید. و اما رئیس کل بانک مرکزی میگوید بانک‌ها و مؤسساتی که سود بیشتری میدهند در حال ورشکستگی هستند.
این نگرانی که این بانک ها ورشکسته میشوند و مردم پول نذارن، این به نظر من وارد نیست، چون اون طرف قضیه درست است که وقتی بانک های دیگر نمیتونند سپرده جمع بکنند در معرض ورشکستگی قرار دارند و رئیس بانک مرکزی نگران اونهاست.
از نامه عزت الله زرقامی خواهیم شنید. برخی از خبرگزاری ها این نامه را نشان از اختلاف در جبهه تازه تاسیس اصولگرایان می دانند.
ایشون در بیانیهشون اشاره میکنن حالا که آقای فتاح قصد کاندیداتوری نداره و آقای رئیسی هم حضور خودش رو به طور مستقل اعلام کرده، دیگه دلیلی نداره که اسامی این دو نفر در لیست 5 کاندیدای نهایی جمعنا باشه.
همین ها و هم بیش از این ها در همین دقایق پیش رو. همچون همیشه تنها همراه ما باشید. یک فوریت طرح اداره و نظارت بر صدا و سیما روز یکشنبه به تصویب نمایندگان مجلس شورای اسلامی نرسید. علی مطهری نماینده تهران در موافقت با تصویب این طرح گفت که صدا و سیما بدون قانون اداره می شود و نظارت بر این سازمان هم امری تشریفاتی است. در سالهای گذشته انتقاد از صدا و سیما و یا نحوه موضع‌گیری های این سازمان در مورد تحولات سیاسی و اجتماعی ایران همواره از سوی بسیاری از منتقدان و حتی دولت مردان جمهوری اسلامی مطرح شده است. رضا جمالی از رادیو فردا.
علی مطهری نایب رئیس مجلس ایران میگوید سازمان صدا و سیما بدون قانون اداره می شود و نظارت بر این سازمان هم امری تشریفاتی است. آقای مطهری که روز یکشنبه در جریان نشست علنی مجلس در بررسی یک فوریت طرح اداره و نظارت بر سازمان صدا و سیما سخن می گفت، در موافقت با این طرح با استناد به اصل 175 قانون اساسی گفت خط مشی صدا و سیما و نظارت بر آن را تنها قانون تعیین می کند.
لازم بوده که قانون اداره صدا و سیما اصلاح بشه و این کار از سال 68 تا امروز انجام نشده. اکنون صدا و سیما بدون قانون داره اداره میشه و بعد از بازنگری قانون اساسی با مجوزی که رهبر انقلاب به رئیس وقت سازمان دادن داره به همون شکل اداره میشه.
نماینده تهران در مجلس همچنین شورای نظارت بر صدا و سیما را ناکارآمد و تشریفاتی خواند.
قانون شورای نظارت بر سازمان صدا و سیما هم در سال 1370 مصوب شده ولی قانون ضعیفی است و نظارت بر صدا و سیما توسط این شورا در واقع یک نظارت استطلاعی و یک امر تشریفاتی است.
پس از این سخنان ولی داداشی نماینده آستارا در مخالفت با طرح پیشنهادی علی مطهری گفت
اصل طرح رو توضیح ندادن، بیشتر نشون میده که این بحث یه بحث سیاسی تا مدیریتی راه بردیم.
همچنین ولی ملکی نماینده مشکین شهر در موافقت با این طرح این چنین گفت
چطور ممکن است که ما بعد از 20 اندی سال هنوز نسبت به ریل گذاری و شیوه اداره صدا و سیما که به عنوان رسانه ملی هست هیچ اقدامی نکرده باشیم؟ بعد از 28 سال ما هنوز در صدا و سیمای خودمون شیوه مدیریتمون ثابت است.
در نهایت نمایندگان مجلس شورای اسلامی یک فوریت طرح اداره و نظارت بر سازمان صدا و سیما را تصویب نکردند.
یک فوریت رو به رأی گذاشتیم. نمایندگان محترم رأیشون اعلام فرمودن تصویب نشد. یه دونه رأی کم بود. حال به صورت عادی بره به کمیسیون.
علی اصغر رمضان‌پور تحلیلگر مسائل سیاسی ایران و از معاونان پیشین وزارت ارشاد در دولت محمد خاتمی در ارزیابی طرح اداره و نظارت بر سازمان صدا و سیما به رادیو فردا میگوید
حرف آقای مطهری در مورد اینکه عملکرد شورای نظارت بر صدا و سیما جنبه تشریفاتی داره تا حد زیادی با واقعیت تاریخی منطبق هست. یعنی مثلا ما اگر نگاه کنیم از اوایل دهه 70 که آقای لاریجانی از طرف آقای خامنه‌ای رئیس سازمان صدا و سیما شد، از اون زمان به بعد عملا رئیس سازمان قدرت احول رو داشته، نظارت شورای نظارت عملا به جز در حد انجام برخی امور اداری اثر چندانی نداشته، برای اینکه رؤسا خودشون رو مستقل میدونستن. همینطور در عمل هم چون تعیین تکلیف بخشای اصلی سازمان مثل کنترل پخش یا خبر سازمان عملا در کنترل نهادهای سیاسی بود که سازمان و رئیس سازمان مستقلن اون رو اداره میکرد، عملا این شورای نظارت کارای چندانی نداشته و مرتب این موجب تنش بوده. در دوره آقای خاتمی تلاشی صورت گرفت و خب در خود همون موقع در مجلس فهمیدن که این شدنی نیست. در دوره آقای احمدی نژاد هم یک تلاشی شد و الان هم من فکر میکنم که دلیل این که این رأی فوریت نیاورد اینه که احتمالاً اکثر نمایندگان میدونن که حتی تصویب چنین طرحی هم تأثیری بر نحوه اداره سازمان نخواهد داشت.
در سالهای گذشته انتقاد از صدا و سیما و یا نحوه موضع‌گیری های این سازمان در قبال تحولات سیاسی و اجتماعی ایران همواره از سوی بسیاری از منتقدان و حتی دولت مردان جمهوری اسلامی مطرح شده است. علی اصغر رمضان پور درباره دلایل انتقادهایی که دولتی ها از عملکرد صدا و سیما تاکنون داشتند به رادیو فردا میگوید:
صدا و سیما همیشه نزدیک به انتخابات که میشه معمولا سیاستهای خاصی رو از نظر تبلیغاتی و از نظر سیاسی و از نظر نوع خبررسانی دنبال میکنه که در واقع میشه گفت دستورالعمل اون از نهادهای زیر نظر آقای خامنه‌ای میاد و به همین دلیل با خواستهای دولت منطبق نیست. ما اگر برگردیم به تظاهرات بعد از مرگ آقای هاشمی رفسنجانی نگاه کنیم، در اون تظاهرات کسانی که برای سوگ آقای هاشمی اومده بودن شعارشون علیه سازمان صدا و سیما بود. همواره سازمان صدا و سیما به عنوان نماینده در واقع سیاسی اصولگراها و در برخی موارد تندروها تلقی می شده و الان هم دولت ناراضی است.
اواخر اسفند گذشته محمد باقر نوبخت سخنگوی دولت حسن روحانی در انتقاد از نحوه پوشش خبرهای مربوط به دولت از سوی صدا و سیما گفته بود که یک تیم سیاسی ویژه در این نهاد برای تخریب دولت برنامه‌های حساب شده‌ای تهیه می‌کنند. بر اساس اصل 175 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، رئیس صدا و سیما مستقیما توسط رهبر جمهوری اسلامی منصوب می‌شود. مدت ریاست این فرد به طور سنتی 5 سال است و در پایان هر دوره می‌تواند از سوی رهبر جمهوری اسلامی یک بار تمدید شود.
گزارش رضا جمالی رو می‌شنیدید و نوبت می‌رسه به شما شنوندگان گرامی.
یک دفعه مردم با رأیشون نشان دادن به اون مثلث جیم آقای جنتی و یزدی و مصباح که آقا شماها رو نمیخوایم، از دایره قدرت اینا رو پرت کردن بیرون. حالا آقای جنتی رو به خاطر اینکه پیر و از بزرگترین مهندسان انتخاباته، تو نفر آخر ایشون رو جا دادن. یکی نیست به این آقای مصباح یزدی بگه آقا جان یک دفعه که مردم تکلیف خودشون رو با شما روشن کردن، آقا آدم چقدر باید پررو باشه که باز بیاد دوباره برای مردم رئیس جمهور بتراشه، بگه آقا به این رأی بدید. به خود شما وقتی رأی نمیدن به نظر شما میخوای رأی بدن؟ آقا بشین سر جات بنده خدای، چقدر یک دفعه که گفتن مردم چجوری باید بگن؟ رأی دادن گفتن نمیخوایم شما رو، بیزاریم از شما، شما رو دوست نداریم، چی میگی حالا؟
اصلا خیمه شب بازی ها رو جمع کنه، نمیدونم انتخابات رئیس جمهوره، انتخابات نمیدونم مجلس، اینا رو جمع کنه مثل خلفای بنی عباس، خلفای بنی امیه، خودش یه حاکم انتخاب کنه برای هر شهر هر استان. حالا حاکم آدم کش شد خب باش، دوش شد خب باش، خائن ملت شد خب باش، هر که میتونه تحمل کنه میمونه، نمیتونه فرار بکنه میتونه.
اگه پیام داشتم فقط به جناب آقای رهبر. آقای رهبر، تا کی میخوای جناب آقای کروبی و موسوی رو تو زندان نگه داری؟ آیا اینا به چی گناهه؟ چند وقت دیگه؟ چرا اینا رو محاکمه نمیکنه؟ تو اینا گناهی نکردم، اینا هیچ گناهی نکردم که تو جفت اینا رو به زندانی خانگی کردی.
00420221122121 شب و روز در اختیار شماست. و ما شنوندگان گرامی، به گزارش خبرگزاری ایسنا، ولی الله سیف رئیس کل بانک مرکزی ایران میگوید بانک ها و مؤسساتی که سود بالاتری نسبت به دیگر بانک ها میدهند در حال ورشکستگی هستند. او معتقد است که این بانک ها و مؤسسات سود بالاتری میدهند تا برای خود زمان بخرند. رئیس کل بانک مرکزی از هشدار این بانک به مردم خبر داده و گفته که همه بانک های مجوزدار مثل هم نیستند و باید دقت شود کدام بانک سالم عمل می کند. او گفته از پرداخت سود بالا نشانه ریسک بالاتر است و برای سرمایه گذاری در بانک ها نباید ملاک سود بالاتر باشد. حسن منصور، استاد اقتصاد در بریتانیا، در این باره به پرسش های ما پاسخ داده است.
مشکل اساسی بانک مرکزی و نظام پولی ایران این است که به جای اینکه نرخ سود بانکی و همینطور نرخی که به سپرده‌گذاران می‌پردازند با واقعیت‌های بازار بخونه، این به صورت دستوری تعیین میشه و اونجایی که به صورت دستوری تعیین شده و با واقعیت بازار نمیخونه، بازار از اون انحراف میکنه. مسئله ساده به این ترتیب که ببینید، بانک‌های ایران عمدتاً بانک‌های دولتی‌اند، زیر نظر دولت و تحت دستور دولت عمل میکنه. وقتی دولت میگوید نرخ بهره رو اینقدر حساب بکنید، اونقدر حساب میکنند ولو که با واقعیت ها نخونه. در برابر اینها یک نظام پولی غیر بانکی که تابع دستورات بانک مرکزی نیستند در ایران وجود داره که اونها دنبال این هستند که منابع رو تا جایی که لازم دارن خودشون تهیه کنند، حتی اگه لازم باشه نرخی بالاتر از نرخ دستوری دولت بپردازن. وقتی این منابع رو اونا جمع میکنند، منابعی برای بانک‌های دولتی باقی نمی‌مونه و اونها رو در موقعیت رقابتی بسیار نامناسب قرار میده. در نتیجه نظام بانکی ایران درست عمل نمی‌کنه و اینکه ایشون فرمودند از این بانک‌ها بترسید، به نظر بنده یک طرفش عامل دفاعی است برای اینکه می‌خواهند که مردم پول‌ها رو در اون بانک‌ها نگذارند و به بانک‌های دیگر که عمدتاً بانک‌های دولتی هستند بگذارند.
آقای منصور، آیا بانک‌های دولتی مطمئن‌تر از بانک‌های غیر دولتی هستند؟
واقعیت این است که تقریبا همه بانک‌های دولتی ورشکسته هستند و اگر چند بانک غیر ورشکسته در ایران وجود داره، بانک‌های غیر دولتی هستند. در دوران آقای احمدی نژاد که تورم و 44-45 درصدی در اقتصاد ایران بود، این بانک‌ها ناگزیر شدند با بهره 9 درصدی وام‌های تکلیفی بپردازند. اون وام‌هایی که رقمشون امروز به ده‌ها میلیارد دلار رسیده و قابل وصول نیستند. به این ترتیب بانک‌ها سرمایه های خودشون رو و سپرده های سپرده گذاران رو در اختیار کسانی قرار دادن به عنوان وام، بدون وثیقه، بدون امکان عرض کنم پس گرفتن اون. نکته ای که رئیس بانک مرکزی بهش اشاره کردن، یک طرفش درسته و به این معنا که خب وقتی بانک مرکزی دستور میدهد که با 15% بهره پول جمع بکنید و با 18% واگذار بکنید، بانک هایی که خلاف این میکنند و اینا با مشتریاشون قرارداد دارن، من خیلی ها رو میشناسم که با بانک خودشون قرارداد دارن برای دریافت 22%, 21%, 20% و حتی رقم های بالاتر، و این هنوز بانک ها میگیرن. در نتیجه در کنار این بانک ها، مؤسسات خود شرکت ها با بهره های بالاتر، یعنی 20% و بالاتر، از مردم سپرده جمع میکنن. بانک ها انتظار نباید داشته باشند که سپرده گذار پولاشو به اینها ببره. نکته ای که میخواستم عرض کنم اینه که چون در اداره مالیات در نهایت وقتی میخواد سود و زیان این شرکت ها رو ببینه، اون نرخ های بالاتر رو قبول نمی کنه بلکه مطابق نرخ دستوری 15% عمل می کنه، در نتیجه هزینه اون بانک هایی که بهره زیاد می پردازند از حیث مالیات گرونتر می شه. ولی این نگرانی که این بانک ها ورشکسته می شوند و مردم پول نذارند، این به نظر من وارد نیست، چون اون طرف قضیه درست است که وقتی بانک های دیگر نمی تونند سپرده جمع بکنند، در معرض ورشکستگی قرار دارند و رئیس بانک مرکزی نگران اونهاست.
آقای منصور، رئیس کل بانک مرکزی که میگه که مردم فریب سود بالای بانک ها و مؤسسات را نخورن، چرا خود بانک مرکزی جلوشون رو نمیگیره اگر میدونه که قراره ورشکست بشن؟
دلیلش روشنه، برای اینکه بانک‌های غیر دولتی که بانک هم نیستن، اینا مؤسسات اعتباری غیر بانکی هستن، اینا تابع بانک مرکزی نیستن. در نتیجه بانک مرکزی وقتی تکلیف صادر میکنه و دستور صادر میکنه، این دستور برای بانک‌ها که عموما دولتی هستن لازم الاجراست، ولی برای مؤسسات اعتباری غیر بانکی تعهدی نمیاره. درنچه اونا خودشون آزاد میدونن که در بازار عمل کنن و به این حرفا گوش ندن.
آقای منصور، در نهایت بیایید اینطوری فرض کنیم که شنوندگان ما الان پولی دارند که میخوان به صورت سپرده جایی بگذارن. از دیدگاه شما پول رو باید کجا بگذارن و به چه بانک و مؤسسه اعتماد کنن؟
سپرده گذار دنبال این هست که بهره بالاتر بگیره. بانک‌ها، یعنی اونایی که بانک‌های به اصطلاح خصوصی، اینا بهره‌های بالاتر امروز عرض کردم تا 22% رو من خیلی سراغ دارم، 22% می‌گیرن. در نتیجه خب می‌برن اونجا می‌گذارن و از نظر ورشکسته بودن نبودن، بانک‌های دولتی قوی‌تر و قابل اطمینان‌تر از بانک‌های غیر دولتی نیستن. برای اینکه وقتی به ترازنامه بانک‌ها ما برمی‌گردیم نگاه میکنیم، هیچ کدوم از بانک‌های دولتی امروز در وضعیت سالمی به سر نمیبره. یعنی دولت با پول‌ها و پشتوانه خودش اینا رو زنده نگه داشته. زنده بودنشون تصنعیست.
حسن منصور، استاد اقتصاد در بریتانیا، به پرسش‌های رادیو فردا پاسخ میداد. و ما عزت الله زرقامی، از اعضای شورای مرکزی جبهه مردمی نیروهای انقلاب اسلامی معروف به جمنا، خواست تا به جای حجت الاسلام رئیسی و پرویز فتاح، حاجی بابایی و نیکزاد را به عنوان نامزدهای جمنا معرفی کنند. در نامه آقای زرقامی به این تشکل اصولگرا آمده، با توجه به اینکه آقای رئیسی در بیانیه جدید خود گفته فارغ از گروه بندی های سیاسی وارد انتخابات می شود و همینطور انصراف آقای فتاح افراد دیگری جایگزین آنها شوند. برخی از خبرگزاری ها این نامه را نشان از اختلاف در جبهه تازه تأسیس اصولگرایان می دارند. وحید پوراستاد از رادیو فردا در همین مورد گفتگویی داشته با مهدی تاجیک، روزنامه نگار سیاسی در آلمان.
ایشون در بیانیه‌شون اشاره میکنن حالا که آقای فتاح قصد کاندیداتوری نداره و آقای رئیسی هم حضور خودش رو به طور مستقل اعلام کرده، دیگه دلیلی نداره که اسامی این دو نفر در لیست 5 کاندیدای نهایی جمنا باشه. بنابراین درخواستش اینه که 2 کاندیدای بعدی، یعنی آقای حاجی بابایی و نیکزاد، به جای اونها در این لیست 5 نفره قرار بگیرن. بیانیه آقای زرقامی البته یه وجه اعتراضی هم داره به نظر من، و خواسته به جمنا میثاق‌نامه‌اش رو یادآوری بکنه و سعی کرده نشون بده که این جبهه برای اینکه اعتبارش رو حفظ بکنه نباید خودش رو به یک کاندیدای مشخص به طور مشخص آقای رئیسی گره بزنه و باید تابع قاعده‌ای باشه که از ابتدا تصویب کرده.
آیا بیانیه آقای رئیسی به معنای واقعی خط مرزبندی خودش رو داره با جمنا مشخص میکنه؟
بله، همینطور هست. آقای رئیسی به عنوان جدیترین کاندیدا در حال حاضر در جریان اصولگرا با این بیانیهشون سازوکار جمنا رو اصولا به رسمیت نشناخته و به اعتبار این جبهه به یک معنا خدشه وارد کرده. نشانه های جدی هم دیده میشه که اختلاف ها در جمنا افزایش پیدا کرده. یک چند دستگی بین سایر کاندیداهای بالقوه اصولگرا به خصوص حامیان آقای قالیباف و آقای جلیلی شکل گرفته. اگر که آقای رئیسی کاندیدای دوم یا سوم جمنا بود در رأی‌گیری که داشتند، باز هم اون اعلام استقلال انقدر تبعات نداشت، ولی حالا که به عنوان کاندیدای اصلی در این رأی‌گیری شناخته شده، عملا این بیانیه امروزشون نشون میده که جمنا رو نادیده گرفته و یه معنا از کارکرد این جبهه هویت زدایی کرد.
چرا آقای رئیسی خواسته فارغ از این جناح‌های سیاسی پس وارد انتخابات بشه؟
دلایل خیلی زیادی رو میشه براش برشمرد، ولی من میتونم به چند تا اشاره بکنم. اول از همه این که آقای رئیسی احساس میکنه که به طور مستقل پایگاه رأی خوبی داره، موقعیت مالی مناسبی هم داره به جهت تصدی آستان خود. صدا سیما و برخی از رسانه‌های عمده اصولگرا از ایشون حمایت میکنن و اصولا هم تمایل داره که تصویر فراجناحی از خودش به نمایش بگذاره که به تعلقات جناحی رایج، همونطور که تو بیانیه‌شون هم همین عنوان رو آورده بودن، بی‌اعتنا هم مدلی که آقای احمدی نژاد در سال 84 انتخاب کرد و میخواست خودش رو یه طوری در واقع بالاتر از سایر کاندیداها قرار بده. روی هم رفتم، من تصور میکنم که جمنا برای آقای رئیسی اعتبار افسان نبود، بلکه تصورش این بود که باید سهم بده به طیف های داخل این جبهه و بنابراین تصمیم گرفته که به طور مستقل اعلام حضور بکنه.
و حضور مستقل آقای رئیسی چقدر میتونه به زیان این جریان جدید اصولگرا جمنا باشه؟
بله، اون جبهه را کاملا تحت تاثیر قرار بده و همونطور هم که اشاره کردم اختلاف ها در این جریان مشهود از شنیده ها و اطلاعاتی که در واقع در شبکه های اجتماعی رسانه های نزدیک به سایر کاندیداها بیرون میاد، میشه فهمید که اونها دیگه در واقع جمنا را مرجع خاص برای تعیین کاندیدای واحد اصولگراها در این انتخابات نمیدونن. نشانه های انشقاق بسیار زیاده. آقای قالیباف که بیشتر تصور میشد انصراف داده از انتخابات، دوباره در واقع تحرکاتی رو شروع کرده برای اینکه به عرصه وارد بشه و به هر حال همین بیانیه‌ای که آقای زرقامی هم دادن نشون میده که اون جریان واقعا داره ضربه میخوره و اون چند دستگی داره روز به روز گسترش پیدا میکنه.
آقای زرقامی در بیانیه خودشون خواستن که از آقای زاهدی، یکی از نامزدهای اولیه‌ای که در لیست جمنا بودن و بعدن حذف شد، عذرخواهی بشه.
این نکته کاملا درستیه و باید اشاره بکنیم. میدونیم که لیست 10 نفری از اصولگرایان به مجمع دوم نیروهای مردمی انقلاب اسلامی، یعنی همین جمنا، ارائه شد و قرار بود که از بین اونها 5 کاندیدای نهایی با رأی اعضای این جبهه انتخاب بشن. حالا از نظر آقای زرقامی اساسا آقای رئیسی و فتاح نباید در این لیست 10 نفره قرار می گرفتن. آقای رئیسی به جهت اینکه میثاق‌نامه رو رعایت نکرده و آقای فتاح هم از این جهت که اصلا قصد کاندیداسایی نداشته. اگر این دو نفر کنار گذاشته می شدن، نوبت آقای زاهدی و نفر بعد از ایشون می رسید که شانس خودشون رو برای قرار گرفتن در معرض رأی امتحان بکنن. بنابراین حالا نظر آقای زرقامی بعد از اونها عذرخواهی بشه، چون که فرصت قرار گرفتن در معرض رأی اعضای جمع رو از دست دادن با این تصمیم.
با دیدگاه مهدی تاجیک آشنا می شدید که به پرسش های همکارم وحید پوراستاد پاسخ می داد. و ما بر پایه یک آمار رسمی در سال گذشته میلادی، تنها در ایالت جنوبی آلمان، بایرن یا همان باواریا، 162 پناهجو در کمپ ها و مراکز مسکونی خود اقدام به خودکشی کردند که در این میان 4 نفر از آنها جان باختند. یکی از این 4 نفر پناهجوی از ایران بود. این آمار میگوید تلاش برای خودکشی در این ایالت به ویژه در میان پناهجویان افغان بیش از دیگر ملیت ها بوده. شهرام میریان.
مجلس ایالتی بایرن به درخواست حزب سبزها آماری در پیوند با گرایش به خودکشی در میان پناهجویان در سال گذشته میلادی منتشر کرده که در مقایسه با سال قبل از آن نشان از 3 برابر شدن می‌دهد. خانم کریستین کام، سخنگوی حزب سبزها در امور پناهجویی در این ایالت، در گفتگو با روزنامه زود دوچه مسئولیت 162 مورد اقدام به خودکشی در میان متقاضیان پناهندگی را به سیاست پناهجویی ایالت بایرن در جنوب آلمان گره زده و گفته چون این سیاستی پناهجویان را به یأس، ناامیدی و استیصال سوق داده و افسوده، ایالت بایرن میبایستی به سیاستی که به گفته وی در میان پناهجویان هراس و دلهوره و وحشت آفریده هرچه زودتر پایان داد. از طرفی رابعه مختاری نژاد، پزشک یک کلینیک و درمانگاه روانی در شهر مونیخ، هم به این روزنامه گفته به این درک رسیده که در میان پناهجویان افغان گونه‌ای تشویش و نگرانی به دلیل دیپورت و یا بازگرداندن آنها به کشورشان وجود دارد. از 162 متقاضی پناهندگی که در سال گذشته میلادی در کمپ ها و مجتمع های مسکونی پناهجویی در ایالت بایرن اقدام به خودکشی کرده اند، 4 نفر جان خود را از دست دادند که یکی از آنها پناهجوی 16 ساله ایرانی حسین رحیمی است. پدر این نوجوان سال پیش در گفتگو با رادیو فردا درباره چگونگی خودکشی فرزندش اینطور به ما گفت:
جلوی کمپ 5 متر بعد ترش با کمربند خودش حلقه آویز کرده بود که من به اتفاق پسر خالم از در کمپ که اومدیم بیرون دیدم یک مرد آلمانی داره به گوشی تلفنش صحبت میکنن. دیدم یه نفرم جلو پاش خوابیده. اومدم جلو تا که نگاه بکنم، دیدم ای داده بیدار که حسین تنها فرزندم رو زمین خوابیده. شب بود، تاریک بود که این کار کرده بود. 10 دقیقه قبل از که ما برسیم اتفاق افتاده بوده. ما اومدیم اینجا یک زندگی نو، یک زندگی شیرین داشته باشیم.
سوای حسین رحیمی، محمد رهسپار و حامد سمیعی هم در سالهای 90 و 91 به ترتیب در شهرهای وورتسبورگ و هوف در ایالت بایرن و کاوه پوریزدانی نیز در سال 92 در شهر توبینگن در ایالت بادن وورتنبرگ در جنوب آلمان به صور گوناگون به زندگی خود پایان دادند. شهرام میریان، رادیو فردا.
به پایان مجله شبانگاهی رادیو فردا میرسیم. عزیزان سری بزنید به وبسایت ما radiofarda.com. خبرها رو اونجا میتونید خیلی بیش از اون که در رادیو میشنوید بخونید و همچنین میتونید بخشای مختلف خبری ما، مجلات و همه سرخط خبرها، بخشای 15 دقیقه رو هم اونجا باز بشنوید. خدا نگهدار تک تک شما باد.